ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قیمت سکه طلا برای نخستین بار از 30 میلیون تومان گذشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که برجام در دستور کار نیست. 67 دانش آموز دختر در بروجرد و قم به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. با وجود تبلیغات گسترده حکومتی مبنی بر ساماندهی به بازار ارز و طلا، روز پنجشنبه قیمت سکه طلا موسوم به سکه امامی برای نخستین بار از مرز 30 میلیون تومان گذشت و تا 30 میلیون و 500 هزار تومان نیز رسید. همچنین به گزارش رسانه‌ای که قیمت ارز در بازار آزاد را رصد می‌کنند، هر دلار آمریکا روز پنجشنبه از مرز 52200 تومان گذشت. با این حال نهاد جدیدی که بانک مرکزی برای ساماندهی ارز و طلا به راه انداخته، قیمت دلار آزاد در روز پنجشنبه را 41700 تومان ثبت کرده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که برجام از مدتی پیش دیگر در دستور کار نیست.
What I can tell you is that the JCPOA is not on the agenda. It's not been on the agenda for some time.
آقای پرایس در نشست خبری شامگاه سه‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره سفر آتی پادشاه عمان به ایران گفت: در پیام‌هایی که از طریق کشورهای مختلف می‌فرستیم بر سر سه موضوع تمرکز داریم. شهروندان ما را آزاد کنید، به روسیه سلاح نفرستید و از کشتن مردم خود دست بردارید.
Release our citizens. Stop providing arms to Russia. Stop providing UAV technology to Russia and stop killing your own people.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تهدید علیه شبکه ایران اینترنشنال را محکوم کرد. در ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران، روز چهارشنبه 67 دانش آموز دختر در شهرهای بروجرد و قم در بیمارستان بستری شدند. دانشگاه علوم پزشکی قم روز چهارشنبه اعلام کرد که 15 دانش آموز دیگر از سه مدرسه به مراکز درمانی منتقل شدند. در این خبر نام این مدارس و همچنین علت دقیق انتقال دانش آموزان ذکر نشده است. مادر یکی از دانش آموزان در قم ویدئویی از وضعیت دخترش در بیمارستان منتشر کرد و گفت بی‌حسی پاهای دخترش همچنان ادامه دارد.
من یه مادر هستم، بچم رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر نمیدیسشم بگیرم متوجه نمیشه، نفسشم در نمیاد. خواهش میکنم بچه هاتون نفرستید مدرسه.
مسلم مرادی، فرماندار بروجرد، نیز اعلام کرد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 82 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه احمدیه بروجرد به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند. در ماه‌های اخیر این چندمین بار است که گزارشی از مسمومیت دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز منتشر شده و تاکنون ده‌ها دانش آموز در شهرهای قم، بروجرد، تهران و اردبیل در بیمارستان بستری شدند. دادستان کل کشور اعلام کرد که این مسمومیت‌ها احتمالاً عمدی است. و کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرده که انجمن دندانپزشکان ایران دیگر حق فعالیت قانونی ندارد. دلیل این تصمیم تمدید نکردن پروانه و خروج از وظایف صنفی و رفتار خلاف اساسنامه عنوان شده. در ادامه گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیانوش فرید.
انجمن دندان پزشکی ایران حق فعالیت قانونی ندارد. انجمن دندان پزشکی ایران از ورود به مسائل سیاسی پرهیز کند. این خلاصه صحبت‌های عبدالله مرادی، دمیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه سیاسی است. نهادی که در وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای تشکل‌های صنفی و احزاب سیاسی است. به گفته ی آقای مرادی، این تصمیم بر اساس اعتراضاتی بوده که به عملکرد غیرقانونی، خروج از وظایف صنفی و رفتار خلاف اساسنامه این انجمن شده است. آقای مرادی به انجمن‌های صنفی توصیه کرد از ورود به مسائل سیاسی خارج از چارچوب وظایف قانونی خود پرهیز کنند. و حالا بسیاری میگویند این توصیه و یا تهدید به خاطر حمایت این انجمن از اعتراضات اخیر است. انجمن دندانپزشکان ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بیانیه‌ای صادر کرده بود و با محکوم کردن رفتارهای خشن و ناشایست خواستار ترک رفتارهای خشونت‌آمیز و برخوردهای قهرآمیز با معترضینی شده بود که در چارچوب قانون اساسی اعتراض مسالمت‌آمیز دارند. انجمن دندانپزشکان در این بیانیه ضمن همدردی با خانواده مهسا امینی تأکید کرده بود که از ورود به مسائل سیاسی پرهیز دارد، اما در ادامه نوشته بود در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه، تورم و مشکلات اقتصادی زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده، حالا هم برخوردهای فراقانونی و ناشایست گشت ارشاد که به درگذشت مهسا امینی منتهی شده دیگر یک مطالبه عمومی از طرف مردم است. حسین احمدی نیاز، وکیل، در گفتگو با رادیو فردا.
محدود کردن نهادهای صنفی به عدم اظهار نظر و یا تهدید آنها و یا تمدید پروانه فعالیت آنها منوط به عدم فعالیت سیاسی خلاف اصول متعدد و مختلف قانون اساسی است. کسی که باید اظهار نظر بکنه در این زمینه مقام قضایی است که اون هم باید طبق قانون مجوز این رمق داشته باشه. تمام این نوع تهدیدها، محدودیت ها و یا ممنوعیت ها نشان از ترس دهشتناک حکومت از خیزش مردم و خفه کردن اعتراضات به حق مردم هست. در حال حاضر ما میبینیم مثلا حجم وسیع از دندان پزشکان در حال عزیمت از ایران هستند. شرایط بسیار سهمگین شده برای مردم. بنابراین اینها همه نشان از ترس حکومت از خیزش مجدد مردم در صنوف مختلف است.
علاوه بر بیانیه‌ای که انجمن دندان پزشکان در حمایت از اعتراضات اخیر منتشر کردند، 500 دندان پزشک در ایران نیز با امضای یک بیانیه دستگیری فاطمه مشهدی عباس، دکتر دندان پزشک و استاد دانشگاه بهشتی را نیز محکوم کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند. به دنبال اعتراضات سراسری در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، موج وسیعی از بازداشت فعالان مدنی، دانشگاهی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان شکل گرفت. همراهی کادر درمانی در این مدت نیز در برخی موارد باعث بازداشت و یا تهدید آنها شد، تا جایی که سازمان جهانی پزشکان نیز چندین بار خواهان ایجاد شرایط مناسب برای پزشکان و سایر کادر درمان در ایران شد. و همه اینها در حالی است که در سالهای گذشته به ویژه ماهای اخیر به دلایل شرایط اقتصادی و اجتماعی زنگ هشدار مهاجرت کادر درمانی بارها به صدا در آمده است، تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و نظام پرستاری این شرایط را تهدیدی برای نظام سلامت ایران دانستند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. در ادامه خبرها رو بشنوید که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به بغداد سفر کرده روز پنجشنبه گفته در دیدار با مقام‌های ارشد عراق درباره حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان نیز گفتگو کرده است. امیر عبداللهیان حضور این گروه‌ها در شمال عراق و تهدیدشان علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده و گفته بین دو کشور مکانیزمی مشخص شده و نهایی خواهد شد. وزیر خارجه ایران از شامگاه سه‌شنبه به عراق سفر کرده و به نوشته روزنامه اعتماد هدف او از این سفر طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله محدودیت‌های جدید در انتقال ارز، میانجیگری عراق بین ایران و عربستان و همچنین تنش بین ایران و آمریکاست. همزمان با یک سالگی جنگ در اوکراین، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد حمله روسیه به اوکراین را نقض منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی خواند و تهدیدات روسیه در مورد استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای را محکوم کرد. به گزارش رویترز از زمانی که مسکو در 24 فوریه سال گذشته به همسایه خود حمله کرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بارها گفته است که روسیه در صورت تهدید می تواند از سلاح هسته‌ای استفاده کند. گوترش در نشستی که به مناسبت اولین سالگرد جنگ در اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد گفت زمان آن فرا رسیده که از لبه پرتگاه عقب نشینی کنیم. مجمع عمومی قرار است در روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر نیاز به دستیابی به صلحی جامع، عادلانه و پایدار در راستای منشور ملل متحد و در اسرع وقت تأکید می‌کند. اما درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین و سالگرد این حمله همکارم سیاوش سعادتیان گزارشی درباره همکاری‌های نظامی ایران و روسیه تهیه کرده که می‌شنوید.
صدای برخورد یک پهپاد انتحاری روسیه به یک ساختمان مسکونی در پایتخت اوکراین. حمله هایی که تلفات انسانی و میزان تخریب تأسیسات زیربنایی را در کیف و دیگر شهرهای اوکراین افزایش داده. پهپادهایی که به گفته منابع غربی از نوع شاهد 136 ساخت ایران هستند. اخیراً آژانس اطلاعات دفاع آمریکا مدعی شده که به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد روسیه از دو نوع پهپاد دیگر ایران، شاهد 131 و مهاجر 6 هم در جنگ با اوکراین استفاده کرده.
ما با روسیه
از آن سو مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تهران دخالتی در جنگ اوکراین ندارد.
این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختند که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد قبل از ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.
کمک نظامی ایران به روسیه اما تنها نگرانی کشورهای غربی نیست. این صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با نخست وزیر اسرائیل. Just as Iran has long supported
terrorists that attack Israelis and others. همزمان با حمایت طولانی مدت ایران از تروریست هایی که به اسرائیلی ها حمله می کنند، این رژیم در حال حاضر پهپادهای تحویل روسیه می دهد که جان شهروندان بیگناه اوکراین را می گیرد. در ازای آن مسکو سلاح‌های پیشرفته در اختیار تهران می گذارد. این خیابانی دو طرفه است.
اشاره وزیر خارجه آمریکا به احتمال فروش جنگنده‌های سوخو 35، هلیکوپترهای تهاجمی و دیگر سلاح‌های سنگین نظامی ساخت روسیه به ایران بود. در دی ماه امسال، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی تأکید کرد که تهران به روسیه جنگنده سوخوی 35 سفارش داده و به ادعای او اوایل سال آینده خورشیدی این جنگنده‌ها تحویل ایران خواهند شد. به ادعای این مقام جمهوری اسلامی، سیستم‌های پدافندی و موشکی و بالگرد هم جز سفارش‌های تهران است.
ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین.
طولانی شدن جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین را به این نتیجه رساند که خرید تسلیحات بیشتر و ارزانتر را در دستور کار قرار دهد. از آن سو ایران هم که سالها تحت تحریم‌های غرب بوده، حالا فرصت مناسبی برای بروز کردن تجهیزات نظامیش پیدا کرده. حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل ایران و روسیه، در این باره می‌گوید:
ایران به دنبال این بوده که از این نیاز روسیه به عنوان یک فرصتی استفاده بکنه که یک شراکت استراتژیک یا حتی در شرایط ایدئال اونطوری که جمهوری اسلامی مد نظرش هست، یک اتحادی رو با قدرت بزرگ همسایه شمالی در واقع که روسیه باشه برقرار بکنه و همزمان این نکته رو روش مانور بده. همونطور که میبینیم که الان دارن این کار رو انجام میدن که ایران در توزیع فناوری نظامی به مرحله رسیده که قدرت بزرگ خواستارش هستن. از منظر تاکتیکی هم به نظر میرسه با تحولات اخیری که اتفاق افتاده، مثلا طوری که وجود داره که ممکن هستش که روسیه جنگنده های سوخو 35 رو در اختیار ایران بگذاره، ایران هم به دنبال این بوده که یک نقطه ضعف فنی خیلی مهم رو در سیستم نظامی خودش که همون ضعف جنگنده های مدرن باشه رو از طریق همکاری با روسیه برآورده بکنه.
تهران در سالهای گذشته بارها از مسکو درخواست کرده بود که سیستم‌های پدافندی و موشکی پیشرفته مانند S-400 دریافت کند. درخواستی که با مخالفت روسیه همراه شده بود. اما به گفته حمیدرضا عزیزی، جنگ اوکراین شرایط را تغییر داده.
الان فوریت نیازی که روسیه احساس می‌کنه به همکاری نظامی با ایران به نسبت طرف ایرانی بیشتر هست. ولی اینجا یه فاکتور خیلی مهمی وجود داره به نظر من و اون هم در واقع این هستش که جنگ اوکراین تا چه زمانی طول خواهد کشید. به خاطر اینکه روسیه اونطوری که نشون داده، هرچند همچنان سرسختی از خودش نشون میده و بر ادامه جنگ تا زمان دستیابی به اهدافش تاکید داره، اما همچنان به دنبال راهی به نظر میرسه باشه برای اینکه یک نوع پایان دیپلماتیکی رو برای جنگ رقم بزنه. خب اگر این زودتر اتفاق بیفته، طبیعتاً به عنوان یکی از امتیازاتی که ممکن هستش که روسیه بخواد به طرف مقابل بده، این هستش که تعهدات خودش رو در بحث نظامی به ایران انجام نده، کما اینکه در گذشته هم شاهدش بودیم.
در یک سالگی آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، روابط نظامی تهران و مسکو حالا در بالاترین سطح قرار گرفته. همکاری هایی که در صورت عمیق تر شدنش می تواند بر تعادل رقابت های منطقه‌ای تأثیر بگذارد.